ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید، و در سه‌شنبه شب ایران، اولین شب از تابستان 95، همراه رادیو فردا هستید و صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا یک ساعت آینده با بخشای مختلف خبری و تحلیلی و گفتگوهایی که همکارانم برای این یک ساعت از صبح تا این لحظه برای شما تلاش کردند. مثل همیشه این برنامه رو با خبر شروع میکنیم. همکارم حسین قویمی در استودیوست.
با درود فراوان. وزارت خارجه آمریکا اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت عیسی قاسم، روحانی پرنفوذ شیعه در آن کشور، را نگران کننده خواند. همچنین در واکنش به این اقدام دولت بحرین، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به حکومت بحرین هشدار داده است که این آیت الله شیعی خط قرمزی است که به گفته او تجاوز به حریم آن، سقوط حکومت بحرین را به دنبال خواهد داشت. در ایران، وزارت امور خارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و جامعه مدرسین حوزه علمی قم از سلب تابعیت از عیسی قاسم توسط حکومت بحرین به شدت انتقاد کردند. وزارت کشور بحرین شیخ عیسی قاسم را متهم کرده است که در خدمت منافع خارجی است و از این رو تابعیت بحرینی او را سلب می کند. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در اطلاعیه از به امضا رسیدن یک تفاهم نامه با شرکت بوئینگ در خرداد ماه خبر داد. این تفاهم نامه پس از چند دور دیدار طرفین انجام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه درباره خرید تعدادی هواپیمای بوئینگ 737 نسل جدید، مدل های 300ER و 900 از سری بوئینگ 777 است که در صورت اخذ مجوزهای لازم توسط دو طرف انجام خواهد شد. خبرگزاری مهر می‌نویسد این تفاهم نامه برای اجرایی شدن نیاز به اخذ مجوزهای نهایی از سوی دولت‌های ایران و آمریکا دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از شرکت بوئینگ امضای این تفاهم نامه را تایید کرده و می‌گوید این تفاهم در پی تایید دولت آمریکا درباره اقدامات ایران بر مبنای برجام به دست آمده است. در همین حال، خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از وزیر راه و ترابری ایران می‌نویسد که رقم این قرارداد حدود 25 میلیارد دلار تخمین زده شده است. همچنان در ایران، حسین نوشابادی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، میگوید روزنامه قانون بر اساس مستندات دادستانی توقیف شده و وزارت ارشاد در این زمینه نقش نداشته است. آقای نوشابادی در این باره از رسانه‌ها خواسته است که به گونه عمل کنند که از قانون تخطی نکنند. او در این حال تاکید کرده که یک رسانه باید به سمتی حرکت کند تا به گفته او خطای یک خبرنگار کل رسانه را به تعطیلی نکشاند. روز دوشنبه وبسایت روزنامه قانون دلیل توقیف روزنامه را اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه ذکر کرده و نوشته است که این روزنامه به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا متهم شده است. گفته می شود گزارش روزنامه قانون درباره تصویب طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در روز پایانی مجلس نهم یکی از دلایل توقیف این روزنامه است. به گزارش خبرگزاری اسنا، اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری ایران، دستور تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به موضوع پرداخت‌های غیر متعارف را صادر کرده است. بنابراین گزارش، دستور تشکیل این کمیته 3 نفره پس از آن صادر شد که دستگاه‌های اجرایی فهرست مجموع حقوق‌های دریافتی متوسط یک سال اخیر مدیران ارشد خود را به دفتر معاون اول رئیس جمهوری ارسال کردند. هفته گذشته آقای جانکیری به اعضای هیئت دولت دستور داده بود این فهرست‌ها ظرف یک هفته به دفتر او ارسال شود. فوریت این موضوع پس از آن پررنگ شد که رسانه‌های عموماً اصولگرا اقدام به انتشار گزارش‌ها و تصاویری پیرامون میزان حقوق مدیران دولتی کردند که با عنوان حقوق‌های نجومی از آن یاد شده است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، یادتون نره اگر دسترسی دارید به اینترنت و همینطور امکان رفتن و سر زدن به سایت ما رو دارید، حتما سر بزنید به radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک ما عضو بشید تا خبرهایی که روی سایت ما منتشر میشه از طریق فیسبوک حداقل به دست شما برسه. هشدار سپاه پاسداران به سران آل خلیفه در قبال سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم، یکی از مهمترین رهبران شیعیان بحرین.
درست در زمانی که ایران در مرحله انجام قرارداد اتمی هست و داره سعی میکنه سرمایه گذارهای خارجی رو به طرف ایران بیاره، بحرین و همکارانش دارن سعی میکنن ایران رو تحریک بکنن.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مجلس از تک رقمی شدن نرخ تورم و افزایش نرخ رشد در کشاورزی خبر داد.
افزایش شدید تورم در دنیا از راه کالاهای وارداتی تأثیر گذاشته بر شاخص قیمت ها در ایران.
و انتقاد معاون اول رئیس جمهور ایران از برخوردهای اصولگرایان با موضوع حقوقهای نجومی در بخشی از دولت.
تلاشا نوعی طبیعت انتخاباتی داره، از یک سوی دیگه مخالفت با پیشبرد برجام هم هست. این مانع این نمیشه که این فسادها رو ما نبینیم.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمانید. همونطور که احتمالاً شنیدید، دولت بحرین روز دوشنبه از شیخ عیسی قاسم، یکی از مهمترین رهبران شیعیان بحرین، سلب تابعیت کرده که منجر به برگزاری تظاهرات در بحرین شده. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم دقایق پیش در بیانیه‌ای با محکوم کردن این اقدام برای سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، این موضوع رو باعث شعله‌ور تر شدن به گفته این بیانیه مشعل انقلاب بحرین و شتاب در فروپاشی رژیم دست نشانده این کشور خوانده. همینطور به دنبال این اقدام، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نامه‌ای به بحرین گوشزد کرده که هر نوع تعدی به شیخ قاسم به مقاومت مسلحانه و سقوط حکومت آل خلیفه بحرین منجر میشه. در این زمینه بشنویم گفتگوی رو که همکارم نازآفرین میرزا خلیلی انجام داده و با محسن میلانی گفتگو کرده، استاد روابط بین الملل در آمریکا، و از او پرسیده که این اقدام چه عواقبی رو به همراه خواهد داشت.
این اقدام میتونه تنش و تب سیاسی رو در بحرین خیلی زیاد بکنه و البته بستگی داره که آیا ایشون رو تبعید بکنن یا نه. بعد از آغاز بهار عربی در تونس، شیعیان و سنی های بحرین علیه حکومت با هم دیگه همکاری میکردن، ولی دولت بحرین موفق شد که سنی ها رو از شیعیان جدا بکنه و یکی از دلایلی که موفق شد این بود که جنبش شیعیان رو مرتبط کرد به ایران. یعنی در حقیقت اعلام داشتن میکردن که شیعیان بحرین شدن ستون پنجم برای ایران. بعد از اینکه با کمک عربستان سعودی جنبش رو در بحرین سرکوب کردن چند سال قبل، حکومت بحرین سرکوب شیعیان رو ادامه داد و در این چند هفته اخیر این سرکوب رو خیلی زیادتر کرد. یعنی در مهمترین حزب شیعه رو در بحرین بست و رهبر اون حزب رو هم زندانیش از 4 سال به 9 سال اضافه کرد و بعد هم اعلام کرد که آیت الله قاسم در حدود 10 میلیون دلار پول در بانکش داره، که البته آیت الله قاسم گفت این پول خمس بوده و رابطه‌ای به هیچ کشوری دیگه نداره. ولی از همه مهمترین که اعلام کردن که این آیت الله با کشورهای دیگه در تماسه، که همه میدونن منظور اینها در ایران بوده. بنابراین حالا باید دید که عکس العمل بعدی حکومت بحرین چه خواهد بود.
خب، هشدار قاسم سلیمانی چه تأثیری بر روابط ایران و بحرین و رابطه ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس میتونه بگذاره؟
من فکر میکنم که تصمیم دولت بحرین یک دامیه برای تحریک ایران. یعنی درست در زمانی که ایران داره در مرحله انجام قرارداد اتمی هست و داره سعی میکنه سرمایه گذارهای خارجی رو به طرف ایران بیاره، این بحرین و همکارانش دارن سعی میکنن ایران رو تحریک بکنن که یک عکس العملی نشون بده. اگر ایران بتونه مسئله تبعید آیت الله رو تبدیل بکنه به یه مسئله حقوق بشر میتونه خیلی از این استفاده بکنه. ولی اگر بخواد لحاظ نظامی امنیتی وارد معرکه بشه، به نظر من به ضرر ایران در کوتاه مدت و یا حتی در دراز مدت خواهد.
گفتگوی رو که شنیدید، گفتگوی نازافرین میرزا خیلی بود با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، در مورد کنش دولت بحرین برای سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران شیعیان بحرین، و همینطور واکنش قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. اما همونطور که شنیدید، سپاه پاسداران هم به سران آل خلیفه در پی سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم هشدار داده. در این حال فرمانده نیروی سپاه در بیانیه بی سابقه حکومت بحرین رو تهدید کرده که سلب تابعیت از عیسی قاسم روحانی شیعه به گفته او به مقاومت مسلحانه و سقوط رژیم بحرین منجر میشه. در مورد همین موضوع باز هم بشنویم یک تحلیل دیگر رو. این بار جان خاکساد با حبیب حسینی فرد گفتگو کرده، کارشناس مسائل خاورمیانه، و نظر او رو درباره تهدید فرمانده نیروی قدس سپاه پرسیده.
خب به نظر نمیاد که این تهدید با دوستا جنبه عملی آنچنانی پیدا بکنه. ما ظرف این 5 سال شاهد بودیم که علی‌رغم اینی که به هر صورت فشار و سرکوب در بحرین زیاده، ولی شیعیان به هر صورت به رغم برخی اقدامات جنبی منحرف نشدن از حرکت مسالمت آمیز. این اقدام و یا این مواضع بی سابقه یا آقای سلیمانی که به نوعی پشت سر گذاشتن وزارت خارجه و تمام اون دستگاه‌هایی که مسئول در این مسائلن، به نوعی تأییدی میتونه باشه برای ادعاهای کشورهای عربی منطقه در خلیج فارس و بیرون اون که همیشه ایران رو به اصطلاح بی‌ثبات سازی منطقه و تلاش برای براندازی محکوم کردند، و شاید بشه تشبیهش کرد به اون اصطلاح اقدام حمله به سفارت عربستان یا اصطلاح کنسولگری عربستان در مشهد بعد از اعدام شیخ نمر. این موضع آقای سلیمانی هم میتونه یک تنش‌های از این دست رو در روزهای آینده یا هفته‌های آینده دامن بزنه، اگر مهار نشه، اگر ایران تلاش نکنه که به نوعی به راه دیگه‌ای بره یا مقداری تعدیل بکنه مواضع رو. در صورت برای اولین بار یک همچین مواضعی، اون هم از طرف کسی که حضور خودش و نیروهای تحت رهبریش در منطقه از طرف کشورهای عربی همیشه به عنوان عامل بی‌ثباتی تلقی شده، طبیعیه که خب خیلی دامنه گسترده‌تری نسبت به مواضع سایر مقامات نظامی ایران پیدا بکنه.
آقای حسینی فرد، شما با این همه فکر نمی کنید که این تهدید باعث شعله ور شدن یک بحران تازه در منطقه بشه، با توجه به اینکه ناوگان پنجم آمریکا هم در بحرین مستقره؟
درسته، در نظر بگیریم که خب ظرف این روزها خب اصطلاح وزیر دفاع عربستان هم در آمریکا بوده، خود مقامات آمریکایی و عربستان هم بیانیه‌ای دادن نسبت به تحرکات ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند. در این حال در این فضایی که در منطقه به وجود اومده، بحرین هم شرایط رو مساعد دیده برای سرکوب هرچه بیشتر شیعیان که به نوعی شاید تحریک مقامات ایران از نوع آقای سلیمانی هم هست که یک همچین نوازه ای رو بگیرن و بیش از پیش بشه ایران رو در عرصه بین المللی به تحریک، به تلاش برای براندازی و بی‌ثباتی متهمش کرد. اینه که آیا در روزهای آتی سایر رهبران ایران هم در همین ساز خواهند دمید و بر ابعاد تنش و تشنج خواهند افسود، باید منتظر موند. ولی تا همین جاش هم همونطور که گفته شد، مواضع آقای سلیمانی مواضع بی سابقه ایه که خودش میتونه در ظرف ساعات یا روزهای آینده تنش رو بیشتر بکنه، و باید دید که چجوری این دامنه این تنش قابل محدودسازی هستش.
آقای حسینی فر، ما دیروز شاهد این بودیم که تغییراتی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده و آقای امیر عبداللهیان که مسئولیت کشورهای عربی و آفریقایی رو به عنوان معاون وزیر امور خارجه بر عهده داشته، شغلشون تغییر پیدا کرده و مشاور وزیر خارجه شدن. این تغییرات در داخل و رقابت‌های جناحی رابطه‌ای با گفته‌های آقای قاسم سلیمانی نداره؟
بی ربط نیست. در نظر بگیریم که خب کلن ظرف این چند سالی که آقای روحانی سر کار بوده، همیشه صحبت سر این بوده که منطقه و مسائل منطقه ای عمدتاً در دست نیروی قدس یا سپاه هدایت میکنه. بخش از فرماندهان سپاه عنوان کردن که مسئله مقاومت در منطقه رو آقای خامنه ای به سپاه سپرده و این همیشه تنش و تشنجی بوده راجع به این مسائل که دائم آقای ظریف باید مهار میکرده برخی از اقدامات و مواضعی که غیر متعارفی که از طرف رهبران نظامی عنوان میشده. در این یک هفته اخیر خب بر کناری آقای عبداللهیان اصطلاح از معاونت عربی وزارت خارجه که به داشتن مواضعی نزدیک به سپاه و ارتباط با سپاه هم معروف بوده، این هم میتونه عاملی بوده باشه که سپاه بیش از پیش وارد میدانهای منطقه‌ای بشه و به خصوص از امروز از زبان آقای سلیمانی وضعیت مضاعف‌تر موضع بگیره در مسائل منطقه‌ای تا به اصطلاح کشتی دیپلماسی دولت رو بیش از پیش فلج بکنه و از این جهت هم به اصطلاح به این نبرد داخلی که شما بهش اشاره کردین دامن بزنه.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بیانیه حکومت بحرین رو تهدید کرد سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم روحانی شیعه به گفته او به مقاومت مسلحانه و سقوط رژیم بحرین منجر میشه. ژان خاکساد از رادیو فردا در این مورد با حبیب حسینی فرد گفتگو میکرد، کارشناس مسائل خاورمیانه. همینطور سپاه پاسداران هم در این زمینه بیانیه منتشر کرده و در این مورد به حکومت بحرین هشدار داده. از طرفی گزارش‌هایی از تجمع شماری از هواداران عیسی قاسم روحانی شیعه بحرینی در اطراف خانه او امروز صبح منتشر شد. وزارت خارجه آمریکا هم در مورد سلب تابعیت او ابراز نگرانی کرد. همینطور شورای حقوق بشر سازمان ملل هم این موضوع رو نادرست اعلام کرد. اجازه بدیم بریم بشنویم از واکنش‌های جهان عرب به این موضوع با همکارم ایلیا جزایری که نشریات عرب زبان رو مطالعه کرده و الان با ماست، همراه ماست از منطقه. ایلیا، کیا در واقع در جهان عرب از این اقدام دولت بحرین تا این لحظه حمایت کردند؟
آزاده، در اصل کسانی که از اقدام دولت بحرین حمایت کردن عربستان سعودی هست. در پایان جلسه شورای وزیران عربستان سعودی که به ریاست پادشاه این کشور ملک سلمان بن عبدالعزیز برگزار شد، از اقدامهای دستگاه قضایی بحرین برای حفاظت از امنیت و ثبات در کشور و همچنین مبارزه با تروریسم حمایت شده. در حقیقت اشارش به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم بوده این بیانیه. دبیر کل اتحادیه عرب نبیل العربی هم در مصاحبه‌ای که داشته گفته اون چه که بحرین انجام داده برای حفظ ثبات و امنیت خودش هست و برای حفظ وحدت ملی موجود، علیه کسانی که به گفته آقای نبیل عربی اقدام به ایجاد تنش‌های فرقه‌ای می‌کنند و حمایت اتحادیه عرب را از اقدام‌های بحرین اعلام کرده. امارات متحده عربی هم اعلام حمایت کرده. وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی آقای انور قرقاش در توییتر خودش نوشت تا چه زمانی باید صبر کرد در برابر کسانی که دعوت به خشونت می‌کنند علیه وحدت ملی، و نوشته که تصمیم بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم برای مقابله با چنین تحرکاتی هست. مصر هم از جمله حامیان بحرین در این اقدام بوده. وزارت امور خارجه مصر در بیانیه که صادر کرده گفته اون چه که دولت بحرین انجام داده در حقیقت انجام وظیفه بود در برابر شهروندانش.
این کشورهایی که تو اسم بردی و مقامهایی که نام بردی ایلیا، کشورهایی هستن که به نظر همراه عربستان سعودی میان و از حامیان و حمایت کننده های سلب تابعیت این شیخ شیعه هستند. آیا در جهان عرب کشورهایی هم هستن که اصلا به این عملکرد انتقادی داشته باشن؟
بله آزاده، اونی که بهش اشاره کرده در بعضی از بیانیه‌های منتشر شده هم وجود داره و اشاره کردن که محوری که تابع عربستان سعودی هست اقدام کرده در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم، از جمله گردان‌های سیر الشهدا در عراق که در بیان خودش به این نکته اشاره کرده. اما خوبه به داخل بحرین اشاره کنیم. ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه که در از گروه‌های فعال در داخل بحرین هست اعلام کرده که زمان نشستن نیست و باید قیام کرد. شاهد تحرکاتی هم در بحرین بودیم، اشاره کردی بهش. با وجود اینکه پلیس منطقه محل سکونت شیخ عیسی قاسم رو محاصره کرده، اما ده ها تن از شیعیان بحرین در حالی که کفن پوشیدن در خیابان‌های اطراف تجمع کردند و این تجمع همچنان ادامه داره. نخستین گروهی که اعتراض کرد حزب الله لبنان بود و در بیانیه‌ای که صادر کرد خواستار اون شده که مردم بحرین خشم خودشون رو از اقدام دولت بحرین در سر به تابعیت شیخ عیسی قاسم اعلام کنن. مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق، هم از جمله کسانی بود که بیانیه شدید اللحنی صادر کرد. شیخ عیسی قاسم رو که از حامیان انقلاب سفید در بحرین توصیف کرد و خواستار اون شده بود که معترضان در بحرین شیخ عیسی قاسم رو تنها نگذارن و به تظاهرات خودشون ادامه بدن. در این حال دعوت به تظاهرات در داخل عراق کرد. در لبنان و دیگر کشورهای عربی بعضی از گروه‌ها اعلام ببخشید بعضی از طرفا محکوم کردن سر به تابعیت از شیخ عیسی قاسم رو، از جمله مجلس شیعه اسلامی اعلی در لبنان و همچنین در جنوب لبنان گروه قولنا بالعمل، یکی از گروه هایی هست که البته جهتگیری سکولار داره اما محکوم کرده این اقدام.
ایلیا، آیا اصلا وضعیت عیسی قاسم بعد از سلب تابعیت مشخص شده؟ الان کجا به سر میبره یا چه شرایطی داره یا اصلا چه خواهد شد بعد از سلب تابعیت؟
آزاد همچنان در منظر حضور داره. عیسی قاسم طبق حکمی که صادر شده باید هرچه سریعتر آقای عیسی قاسم کشور بحرین رو ترک کنه به محلی که میپذیره، چون که دیگه تابعیت بحرین نداره و گذرنامه خارجی هم نداره تا اقامت بگیره از دولت بحرین.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزایری، همراه ما بود از منطقه، در مورد واکنش ها به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم شنیدید. در واقع یکی از روحانیون شیعه در بحرین، از جمله واکنش ها واکنش هشدار سپاه پاسداران بوده و تهدید بسیار شدید در واقع سران آل خلیفه در پی سلب تابعیت او. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ حتما تماس بگیرید و بگید که در این زمینه چه فکر میکنید و نظراتتون رو با بقیه شنونده ها در میون بگذارید.
واقعا که جای تأسف، آقای قاسم سلیمانی وزیر امور خارجه است، چه کاره است که ایشون داره نامه میده به یه دولت خارجی که با تبعه خودش چیکار بکنه یا چیکار نکنه. آقای خاتمی میگه من تدارکچی هستم، این آقای روحانی از تدارکچی هم یه پله رفته عقب‌تر. یه وزیر امور خارجه، یه دولت، یه تشکیلات، یکی از تو سپاه به یه کشور دیگه نامه میده.
شنیدم که روزنامه قانون به دلیل شکایت سپاه پاسداران بسته شده. من این سوالم اینه که چرا توی این مملکت کسی از سپاه پاسداران هیچ وقت شکایت نمی کنه؟ این همه جام، این همه بیقانونی از طرف این سازمان از اول انقلاب تا حالا سر زده. خیلی هاشم رو شده، همه فهمیدن، از برادران قاچاقچی که گفتن بگیرید تا خیلی از مسائل دیگه که تا حالا رو شده. چرا کسی تو مملکت ما از این نهاد شکایت نمی کنه؟ چرا؟ چرا باید ما؟ مگه آقای خمینی نگفتن گذشتن زمانی که یک ستاره دار بر ما حکومت می کرد؟ چرا کسی از سپاه پاسداران شکایت نمی کنه؟ چرا کسی جرأت پیدا نمی کنه؟ ما ملت شکایتمون از دولت و از حاکمین اینه که ما یک آدم با جرأت نداریم.
روی سخن من با علمای قوم هست که دین و آخرتشون فروختن به دار دسته علی خامنه‌ای و دار دستش. مملکت رو به چه روزی انداختیم؟ علمای قوم باید جوابگوی پیغمبر و خدای پیغمبر باشید.
آقای خامنه‌ای، درست است که قدرت دارید، اما بترس از آه مظلوم که اگر دامن را گرفت دیگر گذشته از کار است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستید. یادتون باشه از طریق اینستاگرام رادیو فردا میتونید با ما در ارتباط باشید. instagram.com/radiofarda ما رو پیدا کنید. زیر عکس های ما میتونید نظراتتون رو، سوالاتتون رو بنویسید تا در بخش های مختلف برنامه زنده اعلام کنیم. اما در ادامه بشنویم از شروع فصل تابستان در ایران. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در اولین روز از تابستان با حضور در مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد. آقای نوبخ از جمله به تک نرخی شدن نرخ تورم
و همینطور افزایش نرخ رشد در بخش کشاورزی و ویژگی‌ها و اهداف برنامه ششم توسعه پرداخت. از جواد کوروشی بشنویم.
مرکز آمار ایران روز دوشنبه نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به خرداد امسال را 9.5% اعلام کرد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد در گزارشی به مجلس اعلام کرد که تورم سالانه برای اولین بار تک رقمی شده است.
برای نخستین بار بعد از سالها تورم سالانه ما یک رقمی شد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه یعنی خرداد سال 95 نسبت به خرداد سال 94 از 6.8% که در اردیبهشت ماه بود به 6.1% تقلیل پیدا کرد و تورم 12 ماهه سالانه که این عدد شاخص اصلی تورم هست از 10.2% اردیبهشت ماه به 9.5% در خرداد ماه تقلیل پیدا کرد.
علی رشیدی کارشناس اقتصادی در تهران پیرامون تک رقمی شدن نرخ تورم به رادیو فردا میگوید تأیید این تک رقمی نیازمند به داشتن اطلاعات کافی است، چون مشاهدات در بازار و جامعه این تک رقمی شدن تورم را نشان نمیدهد.
تک نرخ شدن شما باید در بازار ببینید و این یه چیز فقط آماری نیست. بایستی از این مؤمنین پرسید که خب چیکار کردین که این تک نرخی شده؟ نقدینگی اومده پایین یا سرعت گردش پول اومده پایین یا نوع مثلا صاحبان این سپرده ها و پولا عوض شده و خیلی سوالات دیگه مطرح است که باید اطلاعات واقعا باشه، چون شما تو خیابان که میرید قیمت ها رو که میبینید همچین چیزی رو گواهی نمی کنه. عملا شما باید تو بازار ببینید. ممکنه مثلا فشارهای تورمی کم شده، ولی این که بگی تورم تک رقمی شده، اینا بیشتر جنبه شوخی داره برقید من، نظری داره برای خود اونایی که اینا رو اعلان میکنن.
فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس هم به رادیو فردا میگوید در مجموع کاهش نرخ تورم به دلایلی قابل قبول است، اما این کاهش همراه با رکود اقتصادی بی سابقه ای است که میتواند کاهش تورم را زود گذر کند.
در این که نرخ تورم ایران طی 3 سال گذشته به شکل چشمگیری پایین آمده به محدوده 10% در حال حاضر رسیده، میشه گفت که در مجموع این گرایش قابل قبوله. حالا ممکنه 1-2% در ارزیابی ها اختلاف داشته باشه، ولی در مجموع این کاهش هست. به هر صورت باید نسبی بودن این کاهش رو هم روش انگشت گذاشت به چند دلیل. اولا اینکه این نرخ تورم هنوز جز 13 نرخ تورم بالای دنیاست. دوم اینکه طی چند سال گذشته در تمام دنیا گرایش چشمگیری ما دیدیم در راستای کاهش نرخ تورم. کاهش شدید تورم در دنیا از راه کالاهای وارداتی تأثیر گذاشته بر شاخص قیمت‌ها در ایران. نکته دیگری رو هم که باید برش تأکید کرد اینه که دولت آقای روحانی تلاش کرده ضمن 3 سال گذشته نرخ ارز رو به طور مصنوعی در سطح نسبتاً ثابتی نگه داره، و اگر دولت آقای روحانی نرخ ارز رو به بازار واقعی واگذار بکنه و ارز دوباره بالا بره، نرخ تورم ایران هم مسلماً بالاتر خواهد رفت. بالاخره نکته آخر این هست که تورم و نرخ تورم ضمن اینکه خبر خوبی هست، ولی طعم تلخی هم داره، چون این نرخ تورم در شرایط بسیار بسیار رکودی حاصل شده و در حال حاضر ایران با رکود شدید دست و پنجه نرم میکنه و خود این رکود هم به نوعی عامل کاهش نرخ تورم هست. و در مجموع چون این کاهش با اصلاحات ساختاری در ایران همراه نبوده، نمیشه اون رو یک پدیده دراز مدت ارزیابی کرد.
تک رقمی کردن نرخ تورمی که از وعده‌های دولت حسن روحانی بود، با پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی، مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری در سال 1392 را بیش از 32% اعلام کرده بود. از سوی دیگر روز سه‌شنبه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 18% به 15% اجرایی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، هفته گذشته بانک‌های خصوصی و دولتی به صورت خودجوش با یکدیگر توافق کردند که نرخ سود سپرده را از 18% به 15% برسانند. به گفته محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، اگرچه کاهش نرخ سود سپرده بانکی مایه خرسندی است، اما از آنجا که عملاً نرخ سود تسهیلات ارائه شده بانک‌ها به واحدهای تولیدی و صادراتی همان 20% باقی می‌ماند، کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها درآمدزایی بیشتری را نصیب بانک‌ها می‌کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مجلس شورای اسلامی از تک رقمی شدن نرخ تورم و افزایش نرخ رشد در کشاورزی خبر داد. این موضوع گزارش جواد کوروشی بود از رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
بله، ایمیل بزنید. تلاش میکنیم ایمیل های شما رو بررسی کنیم و همکارمون در بخش های مختلف پاسخگو خواهند بود. همتو در برنامه صدای شما صدای فردا میتونید بخشی از این پاسخ ها رو بشنوید هر دوشنبه. اما شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت آمریکایی بوئینگ سرانجام تفاهم نامه خرید حدود 100 فروند هواپیمای مسافربری رو امضا کردند. هرچند که خرید نهایی این هواپیماها به تایید نهایی دولت های ایران و آمریکا نیاز داره، اما وزیر راه و شهرسازی ایران اظهار امیدواری کرده تا پیش از نوروز سال 96 هواپیماهای جدیدی وارد ناوگان هواپیمایی کشور بشه. از جمشید زند میشنویم.
بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین هواپیمایی جمهوری اسلامی و شرکت آمریکایی بوئینگ به امضا رسیده، ایران تعدادی هواپیمای بوئینگ 737 نسل جدید و مدل‌های 300 و 900 از سری بوئینگ 777 از شرکت بوئینگ خریداری می‌کند. روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نهایی شدن این قرارداد منوط به اخذ مجوزهای نهایی از سوی دولت‌های ایران و آمریکا است. در همین حال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکلات پرداخت‌های مالی، نخستین هواپیماهای جدید خریداری شده تا پیش از نوروز سال 96 وارد ناوگان هوایی کشور شود. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه ایران گفته بود که توافق اولیه میان ایران و شرکت بوئینگ برای خرید هواپیما مکتوب شده و دو شرکت بوئینگ و ایرباس منتظر مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند. به گفته آقای عابدزاده، شمار هواپیماهای بوئینگ برای خرید 100 فروند است که قرار است از طریق فایننس در اختیار تهران قرار گیرد. در فروردین ماه امسال هیئتی از شرکت هواپیمایی بوئینگ به تهران سفر کرد و در همان زمان مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت که این شرکت هواپیماسازی سری جدید هواپیماهای 737، 787 و 777 را برای فروش به ایران پیشنهاد کرده است. سال گذشته هم همزمان با سفر حسن روحانی به پاریس و روم چندین تفاهم‌نامه اقتصادی میان ایران با فرانسه و ایتالیا به امضا رسید که یکی از آنها تفاهم‌نامه خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس از فرانسه بود. اما این قرارداد به دلیل اینکه بخشی از قطعات ایرباس در ایالات متحده ساخته می‌شود، مشروط به صدور مجوز از طرف دولت آمریکاست و همکنون روند اجرای این قرارداد با کندی مواجه شده است. از سوی دیگر برخی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا نیز پیش از این از توافقات اولیه میان ایران و بوئینگ برای خرید هواپیماهای مسافربری انتقاد کرده و گفتند که کنگره این کشور روکرد مساعدی به این توافق نخواهد داشت. در همین حال یک گروه حقوقی اسرائیلی نیز همسو با سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است با طرح شکایت در دادگاه تلاش می‌کند مانع از اجرایی شدن توافقات طرفین شود. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی اجرایی شدن توافق اتمی موسوم به برجام در دی ماه سال گذشته طی فرمانی مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادر کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در 5 فروردین ماه مجوز کلی برای فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را به شرکت‌های آمریکایی داد. در ناوگان هوایی ایران هنوز از بوئینگ‌های خریداری شده در زمان حکومت پیشین ایران استفاده می‌شود.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. ایران با پرداخت بدهی‌های پیشین خودش به مبلغ حدود 500 میلیارد یورو به بیمه هرم سالمان راه رو برای گسترش مناسبات تجاری بین دو کشور هموار کرد. این گفته وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان هست که عصاگری رابطه ایران با این بیمه رو یک گام مهم در روابط تجاری ایران تلقی کرده. مقام‌های اقتصادی ایران هم ابراز امیدواری کردند همکاری دوباره با بیمه هرمس بتونه جهشی رو در روابط بانکی با آلمان به وجود بیاره. از شهرام میریام بشنویم.
پس از گذشت نزدیک به 9 ماه بحث و گفتگو میان مقام‌های اقتصادی ایران و آلمان، روز دوشنبه در برلین اعلام شد مناسبات بازرگانی میان ایران و شرکت بیمه دولتی هرمس بار دیگر از سر گرفته شد. علت اصلی گسستگی این رابطه را باید در بدهی گذشته ایران جستجو کرد. 4 ماه پیش وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد ایران تا بدهی‌های پیشین خود را که سر به حدود 500 میلیارد یورو می‌زند تسویه نکند، شرکت‌ها و بازرگانان آلمانی مجاز نیستند زیر پوشش بیمه دولتی هرمس کالا به ایران صادر کنند. این بیمه 12 سال پیش با این هدف راه اندازی شد وام‌هایی را که شرکت‌های آلمانی برای صدور کالا به ایران و یا دیگر کشورها از بانک‌ها می‌گیرند ضمانت کند. همزمان با اعلام پرداخت بدهی پیشین ایران به بیمه هرمس، علی ماجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان گفت با حضور نماینده بانک مرکزی کشورش در برلین مسئله بیمه صادراتی هرمس به طور کامل حل شد و از روز سه‌شنبه اول تیر ماه این بیمه حاضر است کالاهای صادراتی به ایران را زیر پوشش خود گیرد. سفیر ایران درباره نحوه و میزان پرداخت بدهی‌های پیشین ایران به بیمه هرمس هم گفت تقریباً اکثر بدهی‌ها پرداخت شده، ولی با این وجود بر پایه توافق به دست آمده دولت آلمان پذیرا شده بخشی از بدهی‌های گذشته را که رو به سوی امور کشتیرانی دارد به صورت اقساط دریافت کند. با اعلام رسمی عادی شدن روابط اقتصادی میان ایران و بیمه دولتی هرمس، زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان، ابراز امیدواری کرده که از این پس مناسبات تجاری میان دو کشور گسترش بیشتری یابد. با برداشته شدن اولین مانع بر سر راه داد و ستد با ایران، مسئله دیگری که این کشور با آن روبروست خودداری نه تنها بانک‌های آلمان بلکه بانک‌های اروپایی در معامله پولی و مالی با جمهوری اسلامی ایران است. به گفته رئیس دویچه بانک آلمان، یکی از دلایل اصلی این است که بانک‌های آمریکایی همچنان اجازه ندارند با بانک‌ها و مؤسسه‌های پولی ایران وارد معامله شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
آقای این کسی که زنگ می‌زنین میگین چرا فلانی 233 میلیون حقوق می‌گرفته ما 1,200,000 تومان، ما 800,000 تومان خبر نداریم. بیاین توی شهره کوچک، بیاین توی داته ایران ببینیم خانواده هست که موی 100,000 تومان هم درآمد نداره. کارگر میشستم که کار گیرش نمیاد، خانوادهش داره علف میخوره، علف نون خشک داره میخره، به جایی که میگه میخوام بدم به مرغ میره خیس میکنه میخوره. چرا شما حق اینا رو ضایع میکنین؟ هی شما تا چیزی میشه خودتون میندازین وسط، ما هم نداریم، حقوقمون کمه، بیاین فکر اینا باشین.
من بازنشسته های هواپیماییم. از آقای روحانی خواهش میکنم، آقای روحانی 5 اسفند اومدی تو هواپیمایی سال 94، 1,000 تا وعده وعید و قول دادی هیچ کدومش عمل نکردی. آقای روحانی از سال 93 بون خاربار 5 اسفندی که اومدی اونجا گفتی میدم، بون مارمزون، حق لباس، همه چیز ما بازنشسته هاره قطع کردی، گفتی 5% میدم، 5% هم دو ماشو دادی بقیهش ندادی. خدا شاهد آقای روحانی، ما 45 سال سابقه داریم با بازنشستگیمون، 30 سال خدمت کردیم، 15 سال معلوم بازنشست شدیم، 1,500,000 میگیریم. بعد خدا رو خوش میاد یه مدیر وزیر اقتصاد 980,000,000 حقوق بگیره، دیگران بیان 400,000,000 500,000,000 در ورد حقوق بگیرن، حقوق 1,200 تا کارگره میدین شما به یه نفر، شده ایران ما برده کشی.
به آقای روحانی و آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری ایران، این که ما داریم از گرسنگی میمیریم، اینا به داد ما نمیرسه. تو را به قرآن خدا، تو را به هر کی میترسید این پیام منو پخش کنید. واقعا ما داریم از گرسنگی میکنیم، از گرسنگی. این سازمان حقوق بشر کجاست؟ این کسایی که ادای بشریت میکنن کجا هستن؟ به داد ما برسن.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ادامه بدیم. روز سه‌شنبه رسانه‌های ایران خبر دادند اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران دستور تشکیل کمیته 3 نفره رو برای رسیدگی به موضوع پرداخت‌های غیر متعارف صادر کرد، موضوعی که از طرف رسانه‌های اصولگرایان به صورت روزمره پیگیری میشه. از طرف دیگه آقای جهانگیری در واکنش به انتقاد اصولگرایان از سیاست‌های دولت حسن روحانی گفته منفی بافی هم حدی داره و اجازه ندهیم فضای امید از بین بره. در این باره همکارم جمشید زند با حسن شریعت مداری گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
هرچی ما به چالش‌های انتخاباتی نزدیکتر میشیم و شدت بیشتری پیدا میکنه، این نوع تخریب دولت و دفاع دولت از خودش هم حادتر میشه، به خصوص که اکنون به تدریج مجلس داره شکل میگیره و دولت فکر میکنه که یک پایگاه نسبی برای دفاع از خودش هم خواهد داشت. ولی به هر صورت اون که مسلم هست، علارغم این که این واقعیت وجود داره که این تلاش ها نوعی طبیعت انتخاباتی داره و از یک سوی دیگه مخالفت با پیشبرد برجام هم هست، این مانع این نمیشه که این فسادها رو ما نبینیم. واقعا چنین فسادهایی در بدنه دولت هم وجود داره و آقای روحانی باید دقیقاً و سریعاً به رفع اونها اقدام کنه.
ولی آقای شریعت مداری، امروز آقای الیاس حضرتی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس چنین عبارتی رو به کار برد در یک گفتگو با خبرنگاران. ایشون گفت که یک اتاق فکری قوی منسجم و منظم علیه دولت آقای روحانی تشکیل شده که به صورت هفتگی و به مدیریت یکی از وزرای سابق تشکیل جلسه میده و به دنبال این است که تمام مسائلی که در مورد دولت آقای احمدی نژاد گفته میشد رو مشابه سازی بکنه و بگه که این دولت هم دزده، اختلاس میکنه، مشکلات اخلاقی داره و دروغگوست. آیا به نظر شما این گونه تحلیل آقای الیاس حضرتی و دیگران درسته در مورد اینکه مشابه سازی داره میشه کارهایی که دولت آقای روحانی میکنه با کارهای دولت محمود احمدی نژاد؟
البته که این کاملا صحیحه. اتاق فکرها وجود دارن، تخریب خواهند کرد، یک مقدارش بخشی از مبارزه انتخاباتی، مقدار زیادش هم با پایین بودن فرهنگ سیاسی در دایره حکومتی ها در ایران ربط داره و به هیچ وجه اخلاق سیاسی سالمی در اونها برای مبارزه انتخاباتی وجود نداره. ولی بهترین راه مقابله با چنین اتاق فکرهایی این هست که بر اون که انگشت میگذارن سریعا اقدام بشه، هم صادقانه با مردم در میان گذاشته بشه و اقدام به رفعش بشه تا بهانه به دست اونها نده. وگرنه با فرافکنی موضوع و گفتن این که اینا مشابه سازی میکنن، این مسئله پیش میاد که آیا این واقعا یک مشابه سازی است یا یک پایه‌ای هم در واقعیت داره و این حقوق ها واقعا برداشته میشه و پرداخت میشه. بنابراین اصل موضوع از بین نمیره، ولی تحلیلی که آقایون دارن درست.
در کنار مسئله حقوقهای چند ده میلیونی که آقای روحانی و بقیه دولت مداران هم گفتن که کمیته های تشکیل دادن و پیگیری میکنن، اصولگرایان انتقاد میکنن از سیاست های اقتصادی، سیاست های فرهنگی و حتی سیاست خارجی دولت آقای روحانی، و آقای روحانی تاکنون واکنش شدیدی نشون نداده. چرا؟
بله، من فکر میکنم که در این فاز آقای روحانی تصمیم گرفته که برخلاف قبل که در مقابل هر گفته مشابهی عنوان میکرد، حتی در مقابل گفته های آقای خامنه ای هم همان روز یا چند روز بعد عکس العمل نشون میداد، خیلی عکس العملی برخورد نکنه. برعکس تصمیم گرفتن که آسیب های اجتماعی رو چنان که هست به مردم نشون بدن و فشار اجتماعی ایجاد کنن تا بلکه آقای خامنه‌ای و گروهش ببینن که مملکت در چه وضعی است و ببینن که اگر این رویه رو ادامه بدن، نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان و اندکی بر سر خرد بیاد. این تاکتیکی است که آقای روحانی انتخاب کرده، شاید هم تاکتیک بدی نباشه.
یعنی به نظر شما آقای روحانی قصد داره که واقعیت جامعه رو اونطور که خودش می‌بینه و منتقدین حکومت می‌بینن به آقای خامنه‌ای نشون بده، که آقای خامنه‌ای همان گونه که در توافق هسته اتفاق افتاد موافقت بکنه با طرحی و یا ایده‌ای که آقای روحانی داره برای اصلاح مشکلات کشور؟
بله، ببینید، اصل این فکر که این استراتژی بر اساسش به نظر من تنظیم شده اینه که مبتکر مذاکرات هسته‌ای آقای خامنه‌ای بود نه آقای روحانی، و در اثر دخامت وضع اقتصادی بود که در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به وجود آمده بود و در حقیقت تحت رهبری خود ایشون هم آقای خامنه‌ای هم به وجود آمده بود، در این که این فساد که اقتصاد رو در حقیقت زمینگیر کرده بود در اثر راهنمایی های ایشون بود که هر راهی رو پیدا میکنید این تحریم ها رو دور بزنید، و دور زدن تحریم ها دست بازی رو فراهم کرده بود برای کسانی که میخواستن پول ها رو به جیب خودشون بزنن و دکل ها رو گم کنن و هر کاری دلشون بخواد بکنن که همش رو انجام دادن. حالا شاید آقای روحانی فکر میکنه که اگر همین وضع رو در اوضاع داخلی هم پیش بیارن و دقیقا نشان بدن که آسیب های اجتماعی در چه حدی است، اون وقته که فشار اجتماعی ایجاد میشه و این فشار اجتماعی شاید به آقای خامنه‌ای و یاران اقتدارگراش منتقل بشه و اونها رو واداره که به برجام دو هم مثل برجام یک تم بدن. این اساس فکر این که چقدر موفق خواهند شد هنوز خیلی زوده بگیم، ولی حداقل تأثیرش شاید از دوئل لفظی بیشتر باشه.
حسن شریعت‌مداری بود، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان. جمشید زند با او صحبت میکرد.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 11 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
روسیه گفته موشکی رو با موفقیت آزمایش کرده که قابلیت عبور از سپر دفاع موشکی آمریکا رو در اروپا داره. از آنا رایسکایا میشنویم.
روسیه سه‌شنبه اعلام کرد موشک کوتاه‌بردی آزمایش کرده که به گفته نماینده وزارت دفاع این کشور یکی از اقدامات روسیه برای مقابله با استقرار سیستم پدافند موشکی آمریکا در اروپا است. ویکتور گومینوی، معاون فرمانده نیروهای هوایی و موشکی روسیه، در پی پرتاب این موشک تاکید کرد موشک آزمایش شده با موفقیت به هدف تعریف شده اصابت کرد و نشان داد قابلیت عبور از سامانه‌هایی را دارد که آمریکا در شرق اروپا مستقر می‌کند. خبرگزاری‌های روسی در گزارش این خبر افزودند که روسیه همچنین در پی تکمیل تسلیحات فوق صوتی است که هدف آن نیز رسوخ به سپر دفاع موشکی آمریکا است. گومینوی معاون فرمانده نیروهای هوایی و موشکی روسیه به خبرنگاران گفت
Это самая скоростная ракета, ее задача обеспечение ближнего перехвата, то есть после входа.
این موشک یکی از سریع‌ترین موشک‌ها در زرادخانه موشکی روسیه است و هدف آن مقابله با موشک‌های تهاجمی در فاصله بسیار نزدیک است. وقتی که یک موشک وارد کشورمان می‌شود، سرعت واکنش حیاتی است و با افتخار می‌توان گفت که موشک جدید دارای بهترین ویژگی‌ها اعم از پرسرعت‌ترین سیستم پرتاب است.
ایمپولس у неё самый сильный по сравнению с другими ракетами.
روسیه در حال این موشک جدید را برای مقابله با سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا آزمایش کرد که تنها چند روز پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود آمریکایی‌ها می‌توانند مخفیانه سیستم دفاع ضد موشکی در نزدیکی روسیه را به سلاح‌های تهاجمی تبدیل کنند و همچنین تأکید کرد مسکو برای حفظ توازن برنامه موشکی خود را بروز کرده و به دستاوردهای قابل توجهی برای ارتقای سامانه‌های موشکی و ضد موشکی رسیده. اعتراض روسیه به سپر دفاع موشکی آمریکا در حال است که مقام‌های آمریکایی همواره تأکید کردند این سیستم علیه روسیه نیست، بلکه برای مقابله با تهدید احتمالی موشکی از سوی کشورهای همچون ایران ایجاد می‌شود. اما مسکو همواره این توجیه را رد کرده و در واکنش اخیر نیز پوتین گفت تهدید از سوی ایران وجود ندارد و با این بهانه واشنگتن در پی فریب ما بوده. ایگر کاروچینکا، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید روسیه چاره جز مقابله با هر گونه تلاش برای محدودسازی توانایی‌های نظامیش را ندارد.
Перспективе США хотели бы создать такую глобальную систему противоракетной обороны, которая могла бы девальвировать.
هدف قایی آمریکا ایجاد سیستم جهانی ضد موشکی است که بتواند توانایی راهبردی روسیه را به کل خنثا کند. مشخصا این طرح به ایران ربطی ندارد و تاکنون استدلال‌های فراوانی در این رابطه ارائه شده که کافی است بگویم ایران دیوانه نیست علیه ناتو جنگ آغاز کند. در مقابل جنگ نیابتی بین روسیه و آمریکا شدت گرفته و طبیعی است دو کشور در پی تقویت توانایی نظامی خود باشند. البته روسیه باید گام‌های اساسی‌تری بردارد و می‌بینیم طرح مقابله با سیستم ضد موشکی آمریکا در حال اجراست. پیشتر ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرده بود هدف از این طرح مقابله با هر گونه تهدید علیه توانایی راهبردی هسته‌ایمان در شرایط جنگ واقعی است.
موسکو که سیستم پدافند هوایی ناتو را تهدیدآمیز می‌داند، در توجیه تحویل سامانه‌های پدافند هوایی S-300 به ایران اصرار کرده که این سیستم صرفاً دفاعی است. اما واشنگتن و تل اویو اعلام کردند دستیابی ایران به سامانه‌های پیشرفته دفاع موشکی توازن قدرت در منطقه را برهم خواهد زد. در تازه‌ترین واکنش، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دوشنبه گفت کشورش در حال بررسی اعمال تحریم‌ها در ارتباط با فروش S-300 به ایران است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با گروهی از شاعران با شاعرانی که آنها را بدون اعتقاد و ولنگار در کشور خوند مخالفت کرد و از ترویج و تجلیل از آنها انتقاد کرد. او گفت گاهی از فردی که ذره گرایش به مفاهیم اسلام و انقلاب نشان نداده تجلیل میشه، اما از هنرمندی که همه عمر و سرمایه هنریش رو در راه اسلام و انقلاب گذرونده تجلیل نمیشه. این دومین بار هست که آیت الله خامنه‌ای در دو هفته گذشته از واژه ولنگاری برای اهالی فرهنگ و هنر استفاده میکنه. در این مورد بشنویم گفتگویی که مهتاد قاسم‌فر انجام داده با فرج سرکوهی، منتقد و روزنامه‌نگار هنری در آلمان.
ایده ای که پشت سر آقای خامنه ای است و اساسی هست، در واقع بخش از برنامه‌های فرهنگی کشور ایران تعیین می‌کنه، این هستش که هنر باید تقلیل پیدا بکنه به ابزار تبلیغات برای حکومت. یعنی حکومت مزامینی تعیین میکنه و هنر باید به اصطلاح یک ابزار پروپاگاندا تبدیل بشه. این همون کاری است که در دوره استالین کردن، منتها اونها چون یه پشتوانه هنری بسیار قوی داشتن و ادبی بسیار قوی داشتن، دیگه در این حد قضیه رو به اصطلاح مبتذل نمیکردن. میگفتن در مجموع باید مثلا هنر و ادبیات در خدمت مردم باشه، اما اینا چون اون پشتوانه رو هم ندارن در زمینه ادبیات و هنر، آقای خامنه‌ای در کل یعنی مجموعه سیاست فرهنگیشون در واقع تبدیل هنر و ادبیات به ابزار تبلیغاتی.
آقای خامنه‌ای در صحبتشون میگن که متاسفانه گاهی از فردی که ذره‌ای گرایش نسبت به مفاهیم اسلام و انقلاب ندارد تجلیل میشود، اما از هنرمندی که عمرش را بر انقلاب اسلام گذاشت تجلیل نمیشود. تعریض آقای خامنه‌ای متوجه چه کسانی است در شرایطی که کانون نویسندگان ایران به عنوان قدیمی ترین و تنها نهاد مستقل اهل قلم کاملا ممنوع است و تجلیلی از نویسندگان چنینی حداقل ذهن رو نمیبره به اون سمت که از چنین نویسندگانی منظور آقای خامنه‌ای باشه؟
آقای خامنه‌ای از یک دوگانگی بسیار عمیقی رنج میبره و عصبی هم میشه بعضی موقع و حتی کینه توزی میکنه و انتقام کشی میکنه. این دوگانگی این هستش که او به دلیل اینکه پیش از انقلاب با برخی محافل ادبی در ارتباط بود و همچنین خب به دلیل اینکه رهبر هست و گزارش های اطلاعاتی و مثلا آماری کشور رو در اختیار داره، میدونه که چه نوع ادبیاتی و آثار چه کسانی میمونه. اون میدونه که مثلا خب شاملو میمونه، گلشیری میمونه، نمیدونم کسانی میمونن که به هر حال با حکومت نیستن. بنابراین در واقع همیشه عصبانی بوده از اینکه چرا نه فقط مردم بلکه تاریخ ادبیات هنر کسانی باقی میمونن که با حکومت نیستند. این همیشه خشمگینش کرده. حتی میدونیم که حتی مثلا دستور داده اخوان سالس کتک بزنن یا غیره.
آی سرکوی، آی خامنه ای هر سال این جلسه رو برگزار میکنه و در مجموع هدف آی خامنه ای از این که این جلسات سالانه رسمی رو برگزار میکنه واقعا چیه؟ آیا علاقه شخصی ایشون به شعر همینطور که طرفدارانشون میگن، یا ترویج فرهنگ شاعرانه است، یا واقعا چه هدفی دارن آی خامنه ای از این جلسات؟
من فکر میکنم برخلاف خیلی کارهای دیگه که ایشون خیلی سنجیده با حزب میکنه، هر به اهداف سیاسی و ایدئولوژیکی بسیار سنجیده ای داره که ربطی به بحث شخصی نیست بلکه اجتماعی سیاسی هست، این جلسات شعر خونی و اظهار نظر درباره شعر و ادبیات اصولا یک مسئله شخصی، یعنی در واقع آقای خامنه‌ای موقع دلش می‌خواست به عنوان ادیب و شعر شناس و اصلا منتقد بشناسنش پیش از انقلاب. این هیچ وقت حاصل نشده. هیچ وقت هم خب نه کسی به عنوان شاعر شناخته، نه کسی به عنوان ادیب. حالا خب رهبر هستن، قدرت دارن، امکانات دارن و بنابراین یه عده‌ای هم که خب همیشه دنبال امکانات هستن، دنبال به قول معروف راندخاری هستن، گرفتن امتیازات از وزارت ارشاد هستن، اینا رو جمع می‌کنه و من فکر می‌کنم در واقع مسئله شخصی خودش رو، یعنی اون نیازهای برآورده نشده خودش رو اینجوری ارضا می‌کنه.
گفتگوی مهداد قاسم‌فر رو شنیدید با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار هنری و منتقد در آلمان. اما بشنویم از یاری استوانی، نقاش ایرانی در آمریکا، که نمایشگاه نقاشی او تا 10 تیر ماه در لس آنجلس برپا خواهد بود. او تاکنون 22 بار به شکل انفرادی در آمریکا و کانادا و آلمان و ایران نمایشگاه داشته. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگوی با یاری استوانی از سبک او در نقاشی پرسیده.
اون نوعی که من کار میکنم خیلی خیلی زمان بره و لایه لایه روی هم میاد این رنگ‌های مختلف، یعنی یک لایه ای میاد و این لایه از هم میپاچه، حالا با ترپانتین با چیزهای دیگه که استفاده میکنم، و وقتی خوش شد لایه دیگه ای میاد روش. بعضی وقتا تا حتی مثلا 70-80 لایه روی هم میاد و از این روی هم قرار گرفتن لایه ها و رسوباتی که لایه های قبلی به جا میذارن، یک رنگ ها و یک بافت هایی پیدا میشه که از قبل ممکن بود که نشه آگاهانه آورد توی کار، و ایناست که به نظر من یه تنینی، یک رزونانسی به کار میده و یک رنگ هایی اینجا ایجاد میشه که یه حالت، حالا اگه زیاده روی نکرده باشن بگم ماورای طبیعی پیدا میکنه، یه حالت رویایی پیدا میکنه، برای اینکه حتی رنگم که به نظر یک دست میاد به قدری بالا پایینای ملایمی درش هست به خاطر همین روی هم افتادن لایه ها که اینو غنی تر میکنه و یک کیفیت و کاراکتر دیگه بهش میده.
چه تکنیکایی برای نشوندن رنگ بر روی بوم به کار میگیرید؟ در بعضی رنگ ها بدون مرزبندی مشخص قابل تفکیکه، در بعضی دیگه رنگ ها در هم ادغام میشن.
هم از وسایل سنتی استفاده میکنم، قلم و کاردک و ماله، و هم سعی میکنم که هر چی دم دستم هست استفاده بکنم، یعنی خودم سورپریز بکنم ببینم با تکنیک تازه چی کار میتونم بکنم. حتی در مورد رنگم همینطوره، خیلی وقتا رنگایی استفاده میکنم که معمولا ممکنه بهش کشش نداشته باشم و بعد که روی بوم میاد میگم خب حالا این رو تو باید رامش بکنی، باید یه کاری کنی که توی این چارچوب کلی کار معنی پیدا کنه و کار بکنه. بنابراین از لحاظ تکنیک مثلا من میرم بگیرید مثلا مغازه لوازم آشپزی چینی، میرم چی میتونم گیر بیارم، ممکنه از این بروسای خیلی زبر بمبو باشه که باش دیگار تمیز میکنن، یا هر چی آبکش باشه، ببینم چی میتونه به کار من بیاد. بنابراین در مورد تکنیک و استفاده از وسایل مختلف خیلی بازن، ولی در نهایت اینا باید کار کنه، اینا باید یه جایی به بقیه عناصری که در کار من هست و بقیه روشایی که من استفاده میکنم جوش بخوره.
استقبال از آثار شما در نمایشگاه ها چگونه بوده؟
بسیار خوب بوده میتونم بگم، الان بیشتر و بیشتر هم داره میشه. اکثرا در نمایشگاه من در آمریکا خارجی ها بودن که اومدن و شروع کردن کار من رو به مجموعه هاشون اضافه کردن. یواش یواش میبینم که ایرانی ها بیشتر دارن میان. در این حال نمایشگاه انفرادی که من در گالری آریا در تهران داشتم مهمای گذشته، اولین نمایشگاه انفرادیم در ایران بود که خیلی هم برام مهم بود از اون لحاظ و برام جالب بود که چه استقبال خوبی شد، هم از طرف جوانا که می اومدن و خیلی هم سوال داشتن و تشنه دونستن بودن، و هم از این که خیلی از اساتید لطف کردن اومدن، خانم ایران درودی با اینکه بیمار بودن پشت شدن اومدن و واقعا لطف کردن. حالا نمایشگاه بعدیم در تهران دارم کار میکنم که به احتمال زیاد اردیبهشت آینده خواهد بود.
و آقای استوانی، ویژگی این نمایشگاهتون در گالری B&B&Co در مرکز لس آنجلس که در دو هفته آخر ژوئن 16 تا 30 برابر با 27 خرداد تا دو هفته بعدش 10 تیر ماه برقراره چیه؟
نمایشگاهی که این 19 ژوئن افتتاحیه‌اش هست در لس آنجلس، منتخبی از سری‌های مختلفی کار کردم، اکثرا کارهای جدید البته که 90% تا حالا نمایش داده نشده. بعضیشون در حقیقت هنوز خیسه. باید مراقب باشم به دیوار میزنن دستم نخورش.
یاری استوانی بود، نقاش ایرانی در آمریکا. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. این آخرین گفتگو بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید. خیلی متشکریم از شما که همراه ما بودید. هر جای که هستید شب بر شما خوش.